بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على المهدی و على آبائه و لعن على اعدائه. داغ دل من که دیدنی نیست، سوز جگرم شنیدنی نیست. مرغ دل من به بام کویت بنشسته، دیگر پریدنی نیست. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز که تا این برنامه ما را همراهی کردید، باز با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نقد تصوف با مهمانی مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، اگر که صحبت مقدماتی دارید در خدمتتونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام و ابراز ارادت خالصانه به محضر مقدس ولی از ارواح نافدا و سلام خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم، در خدمتون هستم. طرح بفرمایید استفاده میکنم.
متشکرم جناب آقای دکتر. تو جلسات قبلی کلیتی راجع به کلن تصوف ارائه فرمودین، منتها اگر اجازه بدین بریم یکم نزدیکتر، بریم همچین بیشتر داخل مطلب و با فرقه ها بیشتر آشنا بشیم. اگر که اصطلاح درست و خاطرم باشه، فرمودید بیشترین جمعیتی که از صوفیه در ایران هستند فرقه اهل حقن که ادعای تشیعشون هم بیش از بقیه هست و بیشتر به اعمال و رفتار مکتب تشیع عمل میکنن. اگر اصطلاح حالا راجع به تاریخچشون کلیتی در نظر دارین بفرمایید تا در خدمتون باشیم با سوالات بعدی.
عرض میکنم حضور شما که اگر بخوایم در واقع یک حالت انتظار رو درست کرده باشیم و بکشیم بیاریم بیرون این فرقه رو از میان فرقه دگر، اجازه خواهید فرمود که من نظرم رو که در طی سالیان متمادی، البته این نظر به دست آمده، خدمت شما و بینندگان عرض بکنم و بعد اون چه لازم است به صورت کلی در مورد این فرقه خدمتتون عرض کنم. اینا نظر جمعیت در ایران بیشترین نفرات رو دارند. البته
منظورتون اهل حقه یا تصوف؟
اهل حق عرض میکنم. بله. در میان صوفیان اگر بتوانیم اهل حق رو صوفی بنامیم، البته خود محل تأمل، ولی فعلا بر مبنای مماشات میگیم و میریم جلو دیگه. در میان اینها بیشترین نفرات رو به خود اختصاص دادند. اینها مردمانی هستند به لحاظ رفتار اجتماعی درست، آدم های صاف قلبی هستند و زحمت کش واقعا و واقعا بی آزار، و افرادی هستند که به شدت به این مملکت علاقه مندن و در مرزهای ایران در گذشته زمان استقرار داشتند و همواره از این مرز و بوم اینا دفاع کردند. اینا به اصطلاح نکات مثبت این جمعیت و این جامعه است. اینها از حدود قرن چهارم پنجم هجری در واقع نزجشون شروع می شود، اون زمانی که شخصی به نام شاه خوشین که زارا امیر مسعود سیردانی اسمش بوده ولی بعد به این لقب ملقب شده، ایشون به هر حال به این گروه یک حیثیت و یک هویتی داد و براشون نظامات و قوانین درست کرد، تحت ضوابط در آورد اینها رو که الان هم همون ضوابط در واقع داره حکومت میکنه. اینا در نقاط مختلفی را همطور خدمتون عرض کردم هستند. یعنی شما نگاه کنید از اون بالا حدود آذربایجان ما به خصوص تبریز، و عرض کنم حضورتون که بیاد طرف زنجان مقداری، بیاد طرف همدان به فراوانی، بره طرف کرموشا بسیار زیاد، لرستان به همین ترتیب، خوزستان ندارند، و عمد جمعیت اینا در تهران متمرکز هست، یعنی اطراف تهران مثل بومهن و رودهن و در خود تهران. عرض میکنم حضور شما که اون اول عرض کردم که ما بر مبنای مماشات اینها رو صوفی میگیم، اگر نه خیلی از عقاید اونها با صوفیان واقعا نمیخونه. مهمترین مطلبی که این حضرات بهش معتقدند این است که اینها رو در جرگه حلولیه میاره، یعنی باید اعتقاد داشته باشن. ببخشید من این کلمه رو عرض میکنم، یعنی باید بگمش داخل پرانتز، چون 999 در هزار این جمعیت از این اعتقاداتی که باید داشته باشن بیخبرن. یعنی چیزی یدن به ید و صدرن به صدر به اینها رسیده، حافظ همو هستن دیگه، پی کندوکاوش نیستن که حالا این که رسیده چجوری قضیهش. لذا وقتی با اینا صحبت بکنی فقط یک احساسی که شما داری اینه که اینا نسبت به وجود مقدس مولا علی ابن ابی طالب خورده دارن غلو میکنه در همین حده، و حالان که قضیه مبنایی و زیربنایی غیر از این باید باشه، یعنی باید معتقد باشن که خدا میاد در برخی پیکرها حلول میکنه، که بعدا انشاءالله خدمتون من توضیح خواهم داد. در واقع اساسی ترین و بنیادی ترین بحث اعتقادی حضرات همین ماجرا هست. دوم مطلبی که حضرات بهش معتقدند و باید معتقد باشند مسئله تناسخه، که روح انسان ها بعد از قطع علاقه به بدن مجدد به این دنیا برمیگرده، که رو در آثار فراوانشون ذکر کردند. نکته دیگر مسئله اهتمام فوق العاده زیاد به شارب هست، یعنی سیبیل. رضا یکی از مشخصای اینا اینه، یعنی از اول عمر تا آخر عمر دست به تارهای موی سیبیل نمیزنن دیگه، هرچی شد شد دیگه. در بین بقیه فرق صوفی قضیه اینجوری نیستش. مسئله دیگر اهمیت خارق العاده است که اینا به نیاز دادن میدهند، یعنی باید به محلی که درش اجتماع میکنن که برعکس نامی که برای محل تجمع صوفیه قبول کردن به نام خانقاه، اینا در خانقاه جمع نمیشوند، یک محلی به نام جمع خانه که در واقع جمع خانه هست جمع میشوند و اونجا نیاز میدن. نیاز بر اساس وسعشونه، ممکنه نبات باشه، ممکنه کلقن باشه، ممکنه خروس باشه، عمدتا خروس، و اگر بره بالاتر که میشه در حد دیگه حیواناتی مثل گوسفند دیگه. انقدر براشون نیاز مهمه که حتی از نماز بسیار مهمتر، یعنی نماز اگر نشد نشد، ولی نمیشود که نیاز نشود. نکته دیگر اختلافات در نظر احکامه. در بحث روزه با شیعیان خیلی اختلاف دارم، در بحث حج یک سریشون با شیعیان اختلاف دارن که اصلا حجشون جای دیگریست، و مسائلی از این قبیل رو به هر حال، یه مسائلی چیزی به عنوان حرام تلقی میکنن، مثلا چپق رو، مثلا توتون رو به عنوان حرام تلقی میکنن، و حالا که در بین خیلی از اینا مثلا شرابخوری اشکال نداره، یه همچین داستانایی هست. بنابراین بر اساس مبانی اعتقادی همونطور که خدمت شما عرض کردم، اول بحث حلوله، بحث دوم بحث تناسخ. این دوتا مهم در این ویژگی اینا در بحث‌های اعتقادیشونه. اما در بحث‌های احکام خدمتتون عرض کردم، بحث جمعخانه، بحث نیاز، بحث سبیل، بحث توتون، مسائلی از این قبیل، بحث نماز، بحث روزه، اینا با شیعیان کاملا در اختلاف هستن. اگر هم عرض کردم گاهی پیداشون میکنیم در مسجد شیعه دارن نماز میخونن، اینا از دو حال خارج نیست، یا به شدت دارن تقیه میکنن، یا اینکه نمیدونن باید چی معتقد باشن، که البته این شق دومش به نظر من قابل قبول تر خواهد آمد. حضرات در گذشته زمان شدیداً تقیه میکردن، شدیداً، یعنی استر ذهبک و مذهبک و ذهابک، قریب این مضمون، شدیداً به این قضیه اینا معتقد بودن، هرگز دم نمیزدن. حالش هم به همین میزانهای مداری هست دیگه، یعنی میری سراغشون سوال میکنی هیچی نمیگن، میگن ما چیزی بلد نیستیم، چیزی هم قرار نیست بگیم، و نبایدم بگیم تا این حد قضیه، چون مردمان کنجکاو هم بالاخره گروهی هستن در میان جامعه شیعی دارن زندگی میکنن دیگه. بالاخره شما چی میگین آخه؟ حرف حسابتون چیه؟ مسجدی هستین؟ خانقاهی هستین؟ دیوی هستین؟ کلیسایی هستین؟ حدود چندین سال پیش این کتاب تألیف شده، 1342، به نام برهان الحق. این کتاب علناً در واقع چاپ و منتشر شده. نویسنده این کتاب آقای نورعلی الهیه که حتماً اونایی که تو این فرقه هستن ایشون خیلی خوب میشناسن، چون به راستی میتوانی به ایشون مجدد اهل حق در قرن اخیر نام بگذاریم. واقعا اینجوری قضیهش. اینم به اصطلاح عکس دوران جوانی ایشان. خلاصه مثل بر اساس فشارهایی که آمده ایشون یه چیزی برداشته نوشته که به هر حال سرسده مردم بخوابه. نکته‌ای که در این نوشته ایشون خیلی مهمه این تای کتابه، یعنی صفحه 151 یه مطلبی رو عنوان کردن که من اجازه خدمتون بخونمش. چون در افواه عموم شهرت دارد گروه اهل حق علی اللهی هستند، هاشا و کلا، یعنی به شدتشون منکر میشه، چون این تصوری از اصل باطل است، زیرا اس اساس این مسلک روی پایه توحید قرار گرفته. قطعا و یقینا این قسمت بر مبنای تقیه خالص بیان شده، چون اصلا توحید ندارند، هاشا و کلا که اینا معتقد به توحید باشن. این کتاب اسمش آثار الحق، همین آقای نورعلی الهی که نویسنده این کتابه، در واقع این اثر متعلق بود، دو جلده، این جلد اولش البته. ایشون کار این حرفا رو در جلسات خصوصی زده،
مجموعه سخنرانیاش این کتاب،
منتها در محافل خصوصی نواز عامه. پسر ایشون به نظر دوشو بهرام الهی کردن در پاریس تشریف دارن، برایش رو مدون کرده، چاپ کرده. اون وقت شما این رو بخونید با این مقایسه کنید، در جای مختلفشون به کرات میگه که علی ذات خود خداست. یعنی آقای نورعلی الهی تو این کتاب شدیداً منکر میشود که ما اصلا اعتقاد به حرفا نداریم، ما که مدعی ولی خداست. اینجا نه یک جا میگه، حالا خدمتتون بعدن خواهم خون که مستند باشه قضیه ما. به هر حال این کتاب که ملازم فرمایید که به خیلی سخت گیر میاد، اسم شاهنامه حقیقته یا حق الحقایق. این شاهنامه حقیقت 15600 تقریبا بیت شعر داره، بر وزن شاهنامه فردوسی هم هستش. اصلا شاهنامه حقیقت منشه، یعنی شاهنامه که متعلق به اهل حقه در واقع. خب این کتاب اثر طبع آقای حاج نعمت الله جیهون آبادیه. حاج نعمت الله پدر ایشونه،
پدر این آقای نورعلی.
و بعد هم آقای نورعلی میگه پدر من اینها رو فل بداهه میسرود، راه میرفت میگو منم مینوشتم کتاب. این کتاب چون در دسترس مردم نبوده، هر چی دلش خواسته تو این کتاب گفته، لذا اونجایی که میخواسته در اختیار مردم قرار بگیره شده اسمش برهان الحق. که ما که چیزی نمیگیم، که ما این شیعه هستیم. علی رو کی با خدا میدونیم؟ هاشا و کلا. ولی این کتاب پرده از روی خیلی از این اسرار رو برداشته و حق آن است که ما بگیم که مثل بقیه اموری که در تصوف میبینیم، اینجا هم به اصطلاح عوامل گوناگونی دستن در کار بودن تا با ترکیب شدن اجزایی یک دونه مسلک به نام علق بسازند. مال خود اینها نیست، یعنی میگن ما مسلمانیم، ولی خودتون بهتر از من میدونید که در اسلام ما حلول نداریم، که اصلا کسی حلول رو معتقد باشه میشه مشرک. اصلا اینا معتقدن حج رو ما خانه کعبه میدونیم، نه فلان جا رودخونه، خونه مثلا فلان کس در فلان جایی کرمانشاه. اصلا عرض میکنم نماز رکن دین ماست، خب خوندینه. اینجورا نیست. در اینجا خیلی از امور اوریان شرح داده شده و اوریان تر از او اینه البته،
کتاب آثار الحق،
چون در زمانی بوده که دیگه خلاصه آزادی های فل جمله به حضرات داده شده و اینها. اما اون که سوال فرمودید حلول یعنی چی؟ یعنی من معتقد باشم که پروردگار سبحان که لیس کمثله شیء، حد و عد و مرز و اندازه و هیچی نداره، این خدا در هر دوره ای از دورانهای تاریخی که خودش صلاح بدونه میاد داخل یه بدن میشه و اینها هفت دوران معتقدن. در این هفت دوران، در هر هفت دورانش پروردگار آمده به شکل یک بشر. در دوران اول، دوران پیغمبر اکرمه، اون بشری که این توفیق رو پیدا میکنه که خدا بیاد در او در واقع حلول بکنه، آقا علی ابن ابی طالب. انات فرمودی شدش.
بله.
البته در هر دوره‌ای که خدا میاد باش یک فرشته هم میاد، در اون زمان جبریل اومده بوده، یک زن قدیسه هم با خدای متعال میاد که در اون دوران فاطمه زهرا بوده. این یه دوران میگذره، دوران شاخوشین شروع میشه. شاخوشین همون خداست،
یعنی شامد. همون 4 قرن یا 5 قرن بعد
همینطوره. او خود خداست، باز خدا در او حلول کرده. مادرش هم ماما جلال یک دختر بکر بوده مثلا، فرض بفرمایید، به جای مثلا جبریل مثلا اسرافیل بوده باش، مثلا دارم عرض میکنم. هفت دوران رو اینجوری، و از همه اینا مهمتر برای حضرات،
معذرت میخوام، این طبق فرمایشات که حضرت علی هفت دوران هر چند مدت یکی میاد، این هفت تا الان تموم شده یا اینکه
تموم شده؟ تموم شده، هفتش عادی آخر زمان شده. عرض میکنم حضور شما که از همه اینا مهمتر شخصی است که در اینا واقعا در حد علی ابن ابی طالب به نام سلطان سوهاک، که البته سلطان اسحاق برزنجی بوده، اسحاق برزنجی است، متوجهن سلطان سوهاک. سوهاکش هم نمیگن، هر جا میخوام بگم میگن سلطان. از نظر اونها و نظر آقای نورعلی شاید در برخی از مراتب سلطان از علی هم بالاتر باشه، اینا خودش هم میگه هر بار. این داستان اینجوری میشه. خب این مطلب البته به نظر بنده و به اعتقاد صحیح‌تر البته از مسیحیت گرفته شده. دقیقا مسیحیت معتقده، این که میگن ابو ابن روح القدس، این حرف عوام مسیحی هست. اصلا مسیحیت معتقده که خدا آمده در پیکر عیسی مسیح حلول کرده. خدا خود عیسی مسیحه، یه ذره این طرف اون طرف نمیخواد بریم. حالا هم سلطان خود خداست که آمده، علی ابن ابی طالب خود خداست که آمده. حاج نعمت الله خیلی صریح این حرفا رو میزنه، راحت کرده.
معذرت خواهم دکتر، پس این اهل حق دیگه نمیتونن معتقدی به وحدت وجود و امثال اون
باشن؟ نخیر، نخیر،
چون با این اوصاف خدا رو جدا
میدونن. اعتقاد اصلیشون همینه، منتها عرض کردم خدمتتون نباید معتقد به وحدت وجود باشن.
نه.
اما به خاطر اینکه هیچ اطلاعی از هیچی ندارن، بر مبنای بی اطلاعی او رو هم قبول کردن.
دو چیز
یک بتنه. تناقض بسیار بیان، منتها تناقض برای ما تناقضه نه برای او، چون واقعا نمیدونه که بعد معتقد باشه خدا فقط در یک پیکر حلول میکنه. اینو نمیدونه، لذا وحدت وجودی هست به اعتبار نادانیش، نمیدونه. ولی در حالی که بعد اینجور نباشه، بعد معتقد باشه خدا فقط در یک پیکر میاد قرار میگیره. خب نمیدونم پاسخ این سوال داده شد و یا اینکه باز ما نیاز ارائه
تعریفی که میخواستیم به بینندگان ارائه بشه که عنایت فرمودین، لطف کردین. اما سوال دیگه ای که دارم خدمتتون اینه که از کجا شروع شدن؟ فرمودید از شاه خوشین امیر مسعود شروع شدن، و چی شد که اومدن ایران؟ چی شد که اینقدر تو ایران به اصطلاح جمعیتشون زیاد شده؟ به خاطر اینکه کشور ایران شیعه نشینه این اتفاق افتاده، یا اینکه نه اصلا
خود این چیز که خب لر بوده ایشون دیگه، همین به اصطلاح خوشین به اصطلاح، بله خب داخل ایران اصلا نموشون در داخل اصلا ایران بوده، مسقط و رأسشون اصلا ایران بوده. خب طبیعی بعد اینجا منتها تصور من بر این، یعنی برداشت من بر اینه که یک رگه هایی از میهن دوستی هم به این ماجرا اضافه شده. یک کتابی نوشتن که حالا من الان از ذهنم رفت، اگه یادم بیاد خدمتتون عرض خواهم کرد. کتاب فوق العاده جالبی است در مورد اهل حق. البته او به بحث اعتقادات نپرداخته، به نام علویان زاگرس، یک فردی است کرموشایی است، خیلی هم زحمت کشته. او بیشتر به جنبه های میهنی اینها پرداخته. ظاهر قضیه یک حرکتی است در برابر در واقع آنچه که اسلام برای این مملکت دادش دو آورده، یعنی کسانی که معتقدن اسلام برای مملکت تحمیل شده، یه جوری بیایم خودمون رو از زیر بار خلاصه بکشیم بیاریم بیرون،
تحمیل خارج بشیم
بیاریم بیرون. گمان میکنم یک عکس العمل آنگونه‌ای هم باشه و اینا در طول تاریخ هم به نقل اون کتاب در برابر دشمنان خارجی ما شدیداً وای میستادن. این از به اصطلاح مسئله ایران دوستی اینها نشأت میگیره. پس بنابراین اصلا محل تولد ایران، توجه فرمودید، یک سری مسائل از زردوش گرفتن، از مهرپرستی ایران قدیم گرفتن، اینم مطلب اضافه تر. عکس‌العمل در برابر اعراب مطلب سوم میشه. بعدم عرق میهن دوستیشون، این مجموعه رو میشه بررسی کرد به عنوان اینکه چرا توی مملکت نضج پیدا کردن. در کشوری خارج البته هستن، ترکیه هستن، سوریه هم هستن، منتها به اینا این نام گفته نمیشه. در سوریه برام علویان معروفند، توجه فرمودید، در تبریز مثلا به نام گورانها. گورانها کلمه گوران بوده اصلش، گوران هم میگن گبران بوده، گبر یعنی اون زردشتی ها. یعنی این ریشه و رگی که از ایرانیت گرفته شده در اون کلمه که در تبریز الان به کار برده میشه، به هر حال یک محلی اصلا در تبریز تقریبا در انسان به نام ایلخچی اطراف شهر تبریز، تقریبا شهر مال همین هاست، توجه فرمودید. به هر حال
روز میخوام آقای دکتر اگر لطف کنین راجع به تناسخ هم یه توضیح بیشتری عنایت کنین ممنون میشه.
اونم چشم، فقط من دارم میخواست که راجع به مسئله اولمون یعنی حلولمون بله. یک سری به اصطلاح مطلب عنوان شاده سخن عرضه بکنیم بعد بریم سراغ اون مسئله.
در توضیح کامل تر حلول هرچی که مطلب آوردین که ما در خدمتون هستیم، اون تا حالا چون کلیت رو فقط بیان بله. کردید، فرمودید حلول و تناسخ، این تناسخ رو هم اگر یه تناسخ... تعریف اجمالی بکنید.
بله چشم. تناسخ اصلا معناش این که از نظر اسلامی البته کاملا باطل، قرآن کریم در آیات مختلف ردش میکنه، روایات اسلامی هم به شدت ردش میکنه این قضیه رو، منتهی مال هند قدیم بود البته، خودتون خبر دارین دیگه. اولین کسی که بحث تناسخ مطرح کرد در واقع بودا بوده و حال بر چه مبنایی بر چه اصلی خودی محل تأمله که اصلا بودا اصلا درباره روح و جاودانگی روح صحبت نکرده. حالا چطور ورشته گفته که روح انسان بعد از قطع علاقه به این بدن به بدن دیگری، خودش محل تأمل کار جای بحثش نیست. تناسخ معناش این که انسان که در این دنیا زندگی میکنه با روح و جسمش، زمانی که میمیره در واقع جسم از فعالیت میفته، این روح آزاد میشه. این روح نمیره به یه جایگاه خاصی که خدا براش در اون طرف مهیا کرده، بلکه به یک بدن دیگری توجه پیدا میکنه. به این میگن تناسخ، یعنی تعلق روح انسان رو به یک بدن انسان دیگر بهش میگن تناسخ. البته نه تنها تناسخ هست، خب ما مسخ هم داریم دیگه، یعنی نسخ داریم، مسخ داریم، فسخ داریم و رسخ داریم دیگه، در اصطلاحات حضراتی که به این مطلب معتقدن دیگه. ممکنه اصلا انسان روحش متعلق به یک حیوان بشه. چرا این کار میشه؟ برای که بتونی دنیا پاک بشه. یعنی انسان گناهکاری که در این دنیا گناه زیاد کرده، او به این دنیا مجدداً برمیگرده تا با تعلق به یک بدن دیگری خلاصه مکافات اون چه رو که انجام داده اینجا پس بده، وقتی که پاک شد بالاش بره اون طرف که باید بره خلاصش. این معنی داره شما.
حالا یه سوال برای من پیش میاد، این که میخوان پاک بشن، میخوان به اصطلاح با این عقیده بحث رجعت رو توجیه کنن که اصلا رجعت چی بوده و به چه نحو هست، یا اینکه نه فقط بحث پاک شدن گناهان خودشون رو میخوان
اینوان در هیچ جا از آثار اینها اینکه بخواهن نامی از رجعت ببرن و یا حتی تلویحاً و در معنا بخوام میگن این مطلب اون جوریه، اصلا وجود یه بحث خالص مال خودشون هست.
خب اون همون اشکالاتی که به اصطلاح به اون فرقه بودایی هندی وارد میشه در مورد تناسخ، که این تناسخی که شما دارید میگید پس بدن دوم اینجا بهش ظلم میشه، مورد ظلم قرار گرفته، چون داره تاوان گناهانه نفر قبلی رو پس میده، اینجا وارد میشه.
همینطوره، بالاتر از این هستم. برای چی کار اینجا، برای چی این کار اینجا انجام میدید؟
ثمره وجودیش هم مثلا
اگر قرار این پاک بشه، خدا بعدش اون طرف اون طرف پاکش بکنه. این چه کاریه؟ بعد کم میاره خدا، چون تعداد موالید و تعداد مردگان با هم یکی نیستن که، همیشه موالید زیادتر از مردگان، خدا کم و کس میاره. به هر حال یه چیزی دیگه یه چیزی هست. به هر حال اینم بحث تنها، اینا معتقدن هر انسانی تا 1001 بار میاد
به عدد اسماء الهی.
آره، میگن دون بدون شدن، این کلمه ترکیه، یعنی جامعه به جامعه شدن، دون بدون شدن. تا خدا آقای نورعلی صریح میگه این قضیه، تا 1001 بار میاد و خلاصه دو مرتبه سه مرتبه تا 1001 بار خلاصه کارش درست بشه.
خب خیلی متشکرم جناب آقای دکتر، زحمت کشیدین. از بیانات گرمتون استفاده کردیم و انشالله اون مطالبی که راجع به اهل حق خواستیم از خود کتابشون بخونید برای جلسه آینده اگر که اجازه بفرمایید. از شما بینندگان محترمیم که تا این لحظه با ما همراه بودید، ما رو یاری کردید و به بیانات گرم آقای دکتر گوش دادید متشکریم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگوار میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.